Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار محسنین و نیکوکاران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک موضوع بسیار بسیار مهم و بحث برانگیز در بعضی از مناطق، البته اینم در حوزه طب و پزشکی و طبابت و سلامت با شما صحبت بکنیم. بحثی که ممکن در کشور عزیز ما بعضی ها حتی تا حالا نشنیده باشند یا راجع به او فکر و مطالعه نداشته و اصلا در ذهنشان خطور نکرده باشند. موضوعی که امروزه در علم و طب و پزشکی جایگاه خاصی یافته و راه و وسیله برای نجات زندگی بسیاری از انسانهای مریض و نیازمند بوده و هست و او مسئله اهدای عضو و پیوند عضو هست که می دانیم در فرهنگ ها و در مکاتب و ادیان و مذاهب مختلف با او برخوردهای گوناگون شده و میشه. اما امروز روز به روز با برکت پیشرفت علم و دانش بشر و همینطور تجربه های موفق علمی و طبی اهمیت و ارزش اینمی اقدام روشنتر شده و مردم و افکار عمومی به خصوص علما و منورین جامعه به ضرورت و ارزش اینمی عمل حیات بخش و نجات بخش انسان ها متوجه میشن و برو مهر صحت و تایید میگذارند. میدانیم که امروز با اهدای اعضای حیاتی و مهمی مثل قلب، کلیه ها یا گرده ها، کبد یا جگر، ریه و شش ها، لوز المعده و بعضی از بافت ها در زمان مرگ مغزی بر اثر یک حادثه یا ضربی که برای یک نفر پیش می آید و او دچار مرگ مغزی می شه. اما اینمی اعضای حیاتیشان به خاطر فعالیت قلب سالب هستند. در یک فاصله زمانی مشخص و کوتاه می تانه با اهدای اینمی اعضا جان چندین انسان که در حال مرگ هستند و هیچ امید به زندگی ندارند نجات بدن. می خواهیم در رابطه با اینمی طور یک مسئله مهم با کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر کتایون نجفی زاده، متخصص طب داخله فوق تخصص امراض ششها یا ریتین و از مسئولین بلندپایی انجمن اهدای عضو ایرانیان صحبت بکنیم. امید است که بحث بسیار مهم با ما همراهی بکنین و بشنوین و استفاده بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر نجفی زاده، تشکر از اینکه لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا میخواییم بپرسیم که آیا برای اهدای عضو، هدیه کردن عضو که خب در ایران و بسیاری از نقاط جهان و کشورهای مختلف دنیا مراکز و انجمنایی هستند که افراد داوطلبانه میاین و عضو میشن و کارت اهدای عضو میگیرن، به این معنا که اگر خدای نخواسته دچار حادثه شدن و مصاب و دچار مرگ مغزی شدن، اعضای حیاتی و سالمش برای نجات جان انسانهای دیگه هدیه شوه و داده شوه. سوال ایست که ای عضو شدن در انجمن اهدای عضو در هر کجا یا هر مرکزی که در کشورها هستن چه قسمی است برای همه میسر است؟ یعنی هر کسی میتونه بیای اونجا کارت عضویت اهدای عضو بگیره و بتونه زمینی استفاده همچون یک چیزی را اگر شرایط با وجود آمد و تقدیر و قسمت ای قسمی بود، آیا همه میتونن این کارت بگیرن، میتونن اونجا عضو شون و منبع و مصدر یعنی میتونه یک خیر و کار نیکویی برای نجات انسان ها شون، یعنی محدودیت داره؟
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. سوال خوبی فرمودید. احتمال این که اتفاقی برامون بیفته که ما اهدا کننده عضو بشیم و اگر مقایسش بکنیم با احتمال این که ما نیاز به پیوند پیدا بکنیم، 6 برابر هر شخصی احتمال داره نیاز به پیوند پیدا کنه تا اینکه بخواد اهدای عضو بکنه.
بله.
برای همین از نظر هزینه اثر بخشی هم بیایم نگاه کنیم، برای خودمون به صرفمون هستش که حتما فکر اهدای عضو باشیم، برای اینکه اگر یه روزی خودمون نیاز پیدا بکنیم ممکن کسی نباشه به ما اهدا بکنه.
بله.
آیا هر کسی میتونه اهدا کننده عضو باشه؟ بله. ممکنه که خیلی ها بیماری های زمینه ای داشته باشن، مثلا بیماری های خودیمنی داشته باشن، فشار خون، دیابت یا حتی انواع سرطان ها، و سوالشون این باشه که آیا ما میتونیم کارت اهدای عضو بگیریم؟ بله، همه میتونن کارت اهدای عضو بگیرن. اثر فرهنگی که داره روی دیگران و به خصوص افراد خانواده خب خیلی زیاده. در زمانی که اتفاقی خدایی نکرده برای شخصی بیفته، تیم اهدای عضو تخصص اینو دارن که دونه دونه ارگان های اون شخص رو بررسی کنن و ببینن که قابلیت اهدا داره یا نداره، و اگر که مشکلی برای اهدا وجود داشته باشه اونجا اعلام میکنن. یعنی تقریبا میتونم بگم ممنوعیت های اهدای عضو نداره، ولی اهدا کننده از نوزاد وجود داشته در دنیا. در ایران کوچکترین سنی که من خاطرم هست 11 ماه هست، و از اون طرف آدم 103 ساله بوده که در واقع نسوجش رو اهدا کرده. بالاترین اهدا کننده سنی که توی اهدا کننده ها ما داشتیم در گذشته 74 سال بوده.
بسیار خوب. حالا خانم دکتر، اگر کسی داوطلبانه و با رضایت خود در زمان سلامت و زندگی خود با نیت خیرخواهانه و انسان دوستانه کارت اهدای عضو بگیره، ای به این معنی است که اگر احتمالاً خدای نخواسته حادثه‌ای برای او رخ بده و او مصاب و دچار مرگ مغزی شد، ای اهدای اعضای حیاتی بدن او اجباری و حتمی است، چون خودش کارت اهدای عضو گرفته در زمان حیاتش، یعنی خانواده و بستگانش هیچ نقشی نداره، یا نه بستگان ای فرد آسیب دیده باز نقشی در انجام یا عدم انجام ای کار داره، میتونن دخالت بکنن، نقش دارن، باید حتما رضایت اونا باشه. قانون دنیا در ایران و در دیگه جاها در این قسمت چیست؟
ببین، کارت اهدای عضو بیشتر جنبه اعلام داره. من دوست دارم اگر مرگ مغزی شدم اهدا کنم. تصمیم گیرنده اصلی خانواده است. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا خود اون شخص تسلط کافی نداره رو خودش که مثل یه وصیت که آقا من میخوام اهدا کنم و کس دیگه نتونه باطلش کنه؟ یه قانونی اومد تو کشورهای اروپایی، بعضی از کشورهای اروپایی به خصوص اسپانیا که اصلا رتبه یک اهدای عضو سال هاست که در دنیا داره، یه قانون تصویب کردن به اسم First Person Consent، یعنی رضایت نفر اول. اگه من رضایت میدم هیچ کس نتونه باطلش کنه. علاوه بر اون، اونا یه قانون دیگه ای هم دارن، قانون opt out. opt out یعنی که همه اهدا کنندن مگه اینکه رفته باشن کارت عدم اهدای عضو گرفته باشن. یعنی اگه ما وقت نمی‌کنیم بریم کارت بگیریم، کارت عدم اهدای عضو نکنیم بریم بگیریم. علیرغم این متوجه شدن که اگه از خانواده رضایت نگیرن، اثر بدی که اون خانواده میتونه رو جامعه بذاره خیلی بیشتر از اثر خوب اون اهدای عضو. چرا؟ مرگ مغزی ضربان قلب داره. چرا داره؟ به خاطر اینکه باتری اتوماتیکی که توی قلب وجود داره و بدون اینکه ما اصلا متوجه باشیم، فقط با جابجا کردن یون‌ها که یکی از شگفتی‌های آفرینش هست،
بله،
میاد ضربان قلب ما رو تولید می‌کنه، و این امواج الکتریکی که در طول قلب انتشار پیدا می‌کنه و قلب یه عضله است، برق که واردش بشه منقبض میشه. این گره کوچولوی شگفت‌انگیز برای اینکه تپشش رو ادامه بده احتیاج به اکسیژن داره. خب مرگ مغزی نفس نمی‌کشه. چرا؟ چون مرکز تنفس در ساقه مغزه. خب مرگ مغز و ساقه مغز اتفاق افتاده، نفس قطع شده.
بله.
قبلا که دستگاه تنفس مصنوعی وجود نداشت همه چی همونجا تموم می‌شد و این باتری کوچولو 6 تا 8 دقیقه هم ضربانش رو ادامه میداد، مثل یه خازن امواج ذخیره میکرد، ضربانش رو ادامه میداد و بعد تموم میشد همه چی.
بله.
بعد که دستگاه تنفس مصنوعی ساخته شد، حالا میان اگر به موقع برسن تو این 6 تا 8 دقیقه که این هنوز مثل یه خازن داره تپش میکنه برسن و یه لوله مصنوعی بذارن، نفس مصنوعی بدن و اکسیژن رسانی بکنن، این گره گول میخوره و تپشش رو ادامه میده. بنابراین مرگ مغزی یک مرده‌ای هست که قلبش برای چند روز میزنه. چرا برای چند روز؟ چون ممکنه خانواده بگه خب باشه این مرده، من میخوام ببرمش خونه، زندگیمو بفروشم، یه دستگاه تنفس مصنوعی بگیرم، این هی نفس بده، این گرم گول بخوره، هی تپش بکنه و این باشه دیگه. حالا حتی آدما آرزو دارن که مثلا مرده‌ای که ایست قلبی کردم دفن نکنم، پیش خودشون داشته باشنش. ولی اشکال قضیه چیه؟ دیدین مثلا تو فیلم ها میگن که پاش قانقاریا شده قطعش، همه میدونن بافت مرده رو باید از بدن جدا کرد، وگرنه موادی ترشح میکنه که بقیه سل های بدن رو از بین میبره. پس مرگ مغزی محکوم به ایست قلبی و فناست.
بله.
خب تو این فاصله که حدودا 2 به لحظه به خاطر اون سموم کیفیت اعضا از بین میره، تو این فاصله اگه خانواده رضایت داد اهدا میشه، اگه رضایت نداد اهدا نمیشه، حتی در اسپانیا. چرا این کاری کردن؟ به خانواده میگن تا حالا عزیزش تا روز قبل پیشش بوده، حالا مثلا تصادف کرده، روی تخت آی سی یو خوابیده و قلبش داره میزنه، مانیتور داره نشون میده قلبش میزنه و نفس هم که دستگاه میده، خانواده که متوجه نمیشه، فکر میکنه که این خودش نفس میکشه. بعد بهش میگن که این عزیزتو میبینی روی تخت آی سی یو هست، این مرده، حالا شما اجازه بده که قفس سینه‌شو باز بکنیم، بعد قلبشو در بیاریم بدیم، یکی نمیدونم کبدش، کلیه‌اش، فلان. بعد چه اتفاقی میفته اگه خانواده بیاد همچین منظره‌ای رو ببینه و بهش بگن که تو هیچ کاره‌ای، این کارت اهدایوز داشته، ما می‌خوایم ببریم اهداش کنیم. میره تو جامعه پر می‌کنه، میگه که من دیدم این نمرده بود، نفس می‌کشه، قلبش هم می‌زد، ولی حتما مثلا برای پسر فلان کس می‌خواستن اهداش کردن. نه در ایران، در همه جای دنیا.
بله.
همین شبهه در واقع برای خانواده ایجاد میشه، به خاطر اینکه این شبهه ایجاد نشه باید خانواده رضایت بدن. و حتی ما چیکار میکنیم؟ مثلا فرض کنین که ولی دم باید رضایت بده، یعنی مثلا مادر یا مثلا خواهر نقشی ندارن تو این رضایت دهی، ولی حتما تیم های اهدا از همه افراد اصلی خانواده رضایت میگیرن و سعی میکنن هیچ آدم منفی توی خانواده نباشه که توجیه نشده باشه. چرا؟ برای اینکه نره بعدن توی جامعه یه چیز منفی پخش کنه و نشه درستش کرد.
بسیار تشکر و همینطور بسیار جالب و ارزشمند. خب خانم دکتر، اگه استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با پیشرفت روش‌های پیشگیری، تشخیص و درمان، میزان امید به زندگی در بیماران افزایش پیدا کرده است و در برخی بیماری‌های مزمن پیوند عضو اقدامی حیات بخش در مبتلایان به نارسایی پیشرفته اعضا بوده و موجب نجات جان و بهبود کیفیت زندگی بیماران می‌گردد. پیوند اندام‌های حیاتی مثل قلب، کلیه، کبد و ریه از بیماران مبتلا به مرگ مغزی قبل از توقف قلب به دلیل نجات سایر افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیوند موفق نه تنها میزان امید به زندگی و کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد، بلکه در کاهش هزینه‌های درمانی کشورها نیز مؤثر است. کشورهای مختلف جهان با پذیرش واقعیت طبی در مورد بیماران مبتلا به مرگ مغزی و نیز به اقتضای پیشینه فرهنگی، مذهبی و حقوقی خاص خود، رویکرد متفاوتی در برخورد با مقوله اهدای عضو اتخاذ کرده‌اند و قانون‌های متفاوتی در مورد رضایت افراد به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی وجود دارد. در کشور ایران نیز از سال 1368 مسئولان برای ایجاد زمینه مناسب جهت پیوند در داخل کشور تلاش خود را آغاز کردند و در فروردین سال 1379 قانون برداشت عضو از افراد مرگ مغزی به تصویب رسید. هر کس در هر سن می تواند بعد از مرگ اهدا کننده عضو یا نسج باشد. سلامت اهدا کننده مهمترین عامل است و شرایط پزشکی هر فرد در زمان مرگ تعیین کننده قابلیت او در اهدای عضو خواهد بود. اعضای اهدایی اهدا کنندگان عضو معمولاً از افرادی است که دچار مرگ مغزی شده اند. مرگ مغزی توسط متخصصین و پزشکانی که عضو گروه پیوند نیستند اعلام می شود. اهدای عضو در صورت تایید مرگ مغزی و رضایت متوفا در زمان حیات یا رضایت بستگان او انجام می گیرد. یک اهدا کننده می تواند با اهدای عضو زندگی را به تعداد زیادی از بیماران که در انتظار پیوند عضو هستند بازگرداند. همچنین اهدای نسوج در بازگرداندن سلامتی به بیماران نیازمند پیوند نسج نقش مهمی دارد. حتی تا 48 ساعت بعد از مرگ میتوان با اهدای نسوج بیماران را از رنج و معلولیت نجات داد. ریه ها، کبد، لوزالمعده، قلب، کلیه ها و روده اعضای قابل اهدا و قرنیه، استخوان، سیاه رگ، عضروف، دریچه های قلبی، پوست، تاندون و مغز استخوان در زمان حیات نسوج قابل اهدا هر انسان است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون نجفی زاده فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها و از مسئولین انجمن اهدای عضو ایرانیان در رابطه با مسئله اهدای عضو و مسئله بسیار مهم پیوند عضو صحبت های بسیار ارزشمندی کردند. یکی از نکات جالب و قابل توجهی که طبق بررسی ها و تحقیقات انجام شده، انسان ها در زندگی خود احتمال ای که نیازمند به پیوند عضو شوند تا ای که خودشان عضو خود اهدا بکنند 6 برابر این نیاز زیادتر است. و این بسیار نکته جالب و ارزشمند است. توضیح دادن که هر کسی میتونه در هر شرایطی حتی اونایی که بیماری های خاص دارند عضو انجمن اهدای عضو شوند و اگر خدای نخواسته مشکلی برایشان پیش آمد با تشخیص او گروه پزشکی و دکترها میتونه بعضی از اعضای او مورد استفاده انسانهای نیازمند قرار بگیره. خب امید است که بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، با توجه به اهمیت اینمی قضیه و صحبت هایی که میشه و در رسانه ها هم مطرح شده و تبلیغ هم میشه، باز سوال ایست که چرا اهدا کننده عضو ما در دنیا و در کشورها کم داریم و یا ای که ضرورت به گرفتن عضو و دریافت عضو در جامعه زیاد است، افراد نیازمند برای دریافت عضو فراوان است. اینمی بحث شما توضیح بتین. و یک نقطه هم بحث استفاده جویی هایی که گاهن در رسانه ها در بعضی از فیلم ها سریال ها مطرح میشه راجع به پیوند عضو و دزدیدن اعضای سالم بدن یک انسان، در این قسمت یک معلومات بتین که چه قسمی است و چگونه است.
من اول یه چیزی را مشخص بکنم. ببینین، قاچاق عضوی که میگن درد جان میشه، چند جور ما اهدا کننده داریم. یا یه اهدا کننده زنده است، یعنی یه نفر میاد مثلا یه کلیهش رو اهدا میکنه یه نفر دیگه که نیاز داره، حالا یا میفروشه به قول معروف و یا اینکه رایگان هدیه میکنه، یا ممکنه به اجبار این کار بکنن. یعنی شما دیدین مثلا در بعضی از کشورها که یه افرادی هستن که مثلا نمیدونم حتی دزدیده میشه، یا اینکه اگر بخوان در مورد بقیه اعضا برداشتشون مسبب مرگ اون فرده، یعنی که یه نفر رو مثلا بکشن که مثلا قلبش یا کبدش یا چی رو بخوان بردارن.
بله.
برای این وقتی اهدا مطرح میشه در مورد مرگ مغزی، همونطور که گفتم مرگ مغزی نفس نداره، پس باید زیر دستگاه تنفس مصنوعی باشه. پس چجوری میخوان قاچاقش کنن؟ یعنی چجوری میخوان؟ و خبرم که نمیکنه و یه نفر مرگ مغزی میشه، پس باید تو آی سی یو بیمارستان باشه. کنترلش بسیار بسیار راحت تره. یعنی در مورد مرگ مغزی در دنیا به جور قاچاقی نمیدونم کار خلاف اینا صورت نمیگیره، برای اینکه امکان ناپذیره. چطور میخوان یه مرگ مغزی را بدون اطلاع کسی اعضاشو بردارن، بدون اطلاع خانوادهش و هیچ کس دیگه و فلان، و بخوان حالا روش قاچاق انجام بدن، خرید و فروش انجام بدن یا هر چیزی.
بله.
اشتباهی که صورت میگیره این هستش که این دوتا مسئله با هم قاطی میشه. متاسفانه دوتا فیلم ساخته شد که توش مثلا پارتی بازی برای خرید و فروش اعضا و این حرفا بود که اصلا حالا این عضو به کی برسه، به این نرسه، به اون برسه، مثلا نمیدونم دکه توی بیمارستان مثلا تصمیم میگیره که این عضو به کی برسه یا به اون یکی. چرا این حرف پیش میاد؟ برای اینه که فیلمسازان ما متاسفانه تحقیقات کافی نمی کنن، و وقتی بهشون میگیم که شما چه فکری کردین که اصلا رفتین همچین فیلمی رو ساختین، یه موقعی یه چیزی وجود داره، بعد آدم میاد اونو هایلایت میکنه به مردم نشون میده، یه موقعی یه چیزی وجود نداره. چرا چیزی که وجود نداره شما میان راجبش فیلم میسازین و به مردم القا میکنین که این چیز وجود داره؟ بعد گفتن که مگه اطلاعیه رو دیوار ندیدین؟ اطلاعیه رو دیوار مربوط به پیوند کلیه زنده است که یک فردی بخواد یه کلیهش رو به یه نفر دیگه بده، حالا در قبال پول یا هر چیز دیگه، که خوشبختانه اونم برچیده شد.
بله.
مهم این هستش که تحقیقات کافی انجام شده باشه، و مهم این هستش که در واقع اون فرد با تحقیقاتی که انجام داده متوجه بشه که این دوتا با هم دیگه متفاوتن. در مورد مرگ مسیح قضیه فقط انسان دوست دوستان است. اگر مسئله پول مطرح بشه کلن کنسل میشه، یعنی چون دولت به شدت روی مسئله مرگ مغزی و اهدای عضو نظارت داره. در کشور ما یکی از بهترین سیستم های نظارتیه. چرا؟ به خاطر اینکه وزارت بهداشت در رأس قرار، هدای اهدای عضو تحت نظر دانشگاه ها وجود داره و عضو به چه کسی برسه در وزارت بهداشت انجام میشه. این کار بهش میگن تخصیص، تخصیص.
بله.
این عضو به کی تعلق پیدا بکنه. برابر این مسئله در واقع اهدای عضو از افراد مرگ مغزی، یکی از متخصصین تایید مرگ مغزی حرف خیلی خوبی میزد، میگفتش که مثل یه آب شفافه و یک قطره جوهر میتونه کثیفش کنه، و خوشبختانه در تمام دنیا و در ایران این آب همچنان شفافه و هیچ آلودگی در داخلش وجود نداره. خانواده مرگ مغزی در ازای هیچ چیز، یعنی فقط برای رضای خداوند، فقط برای انجام یک کار نیک و نجات زندگی دیگران، و یه خودخواهی که برای خودشون میمونه این هستش که اعضای عزیزشون رو نذارن بره زیر خاک.
بله.
یعنی اون اعضای ارزشمند رو روی کره خاکی نگه دارن. تنها خودخواهی اونا همینه، بقیهش دیگر خواهیه، در واقع کمک به دیگران هست. میان اهدا میکنن، و خوشبختانه در قانون جمهوری اسلامی ایران کل هزینه اهدا و پیوند به عهده دولته، یعنی وزارت بهداشت موظف هزینه اهدا و هزینه پیوند رو پرداخت کنه. برای این تیم اهدا و تیم پیوند هزینه های بیمارستانیشون رو از دولت میگیرن، یعنی نه گیرنده عضو پولی پرداخت میکنه بابت اون عضو و عملی که انجام میشه، نه اینکه به اهدا کننده چیزی پرداخت میشه.
درست، بسیار تشکر. پس رابطی پولی اصلا در اهدای عضو بیماران مرگ مغزی وجود نداره. اما خب خانم دکتر، ما در فیلم ها و سریال ها میبینیم که در مورد پیوند اعضا باند هایی هستن که یا دو طرف اونجا مطرح است، یکی پولدار است یکی فقیر، یکی بی پول. این بحث ها و جدال ها و درگیری ها را ما در فیلم ها و سریال ها میبینیم، یا گاهی وقت تبلیغات میشه. اینمینا در عمل و واقعیت در جامعه وجود داره؟ چه قسمی است؟ واقعیت امر در این ارتباط چیست؟
این در مورد اهدا از زنده است. در مورد اینکه یه نفر یه کلیهشو میخواد بفروشه، حالا اون پول نداره یا فلان، عرض کردم این خوشبختانه حتی این مسئله هم کنترل شد. چه کنترل شد؟ برای اینکه وزارت بهداشت تخصیص اعضای افراد زنده را هم گرفت تحت پوشش خودش. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن دو نفر دست هم دیگه رو بگیرن برن بگن مثلا من میخوام کلیه‌مو بدم به این. اینکه کلیه این شخص به چه کسی داده بشه بر اساس تطابق ژنتیکی هست و توسط وزارت بهداشت انجام میشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما و همه عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.